ساعت 7 شب در تهران، ببخشید ساعت 10 شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در یک شنبه شب 12 خرداد ماه، شمایی که بعد از رادیو پس فردا در ساعت 10 شب همچنان با ما هستید. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما تا نیم ساعت آینده، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. خبرها رو بشنویم و بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. چند هزار تن از معترضان روز یکشنبه نیز در استانبول و آنکارا تجمع کردند. این تجمع در 3 روز گذشته ادامه داشته است. اعتراض‌های روز یکشنبه در میدان تقسیم استانبول آرام بود، اما در آنکارا پلیس 100 تن از معترضان را که قصد راهپیمایی به سوی دفتر نخست وزیر را داشتند با گاز اشک‌آور و ماشین‌های آبپاش متفرق کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه بار دیگر معترضان را به تحریک ماموران پلیس با پرتاب سنگ متهم کرد. او گفت که این حرکات به منظور آماده کردن زمینه مداخله بر ضد حاکمیت دموکراسی بر کشور انجام می‌شود. معترضان می‌گویند به طرح تخریب یک پارک در استانبول و ساختن مرکز خرید به جای آن اعتراض دارند. وزارت اطلاعات ایران میگوید یک شبکه تروریستی که قصد خرابکاری در روز انتخابات ریاست جمهوری ایران را داشته کشف و همه اعضای آن بازداشت شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون ذکر تاریخ و محل بازداشت این افراد یا نام بردن از کشوری افزوده است که سرشبکه این گروه در استخدام سازمان جاسوسی یکی از مرتجع‌ترین کشورهای عربی منطقه بوده که روز به روز وابستگیش به اسرائیل آشکارتر می شود. این اطلاعیه همچنین گفته است که این افراد با بریتانیا و یک شبکه جاسوسی بهائیت در شبه قاره هند مرتبط بودند. محمد علی نجفی به خبرگزاری ایلنا گفته است که هیئتی 7 نفره برای ائتلاف حسن روحانی و محمد رضا عارف تشکیل شده است و او به عنوان سخنگوی این ائتلاف روز شنبه آینده نامزد نهایی آن را اعلام می‌کند. محمد علی نجفی که محمد رضا عارف و حسن روحانی را 2 نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران توصیف کرده، افزوده است که هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است. او همچنین گفته است که به دلیل عملکرد نادرست صدا و سیما فضای انتخاباتی هنوز گرم نیست. ستاد انتخاباتی حسن روحانی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در بیانیه آنچه را که افراط و تفرید، خودسری و رفتارهای هنجارشکنانه و خیابانی خوانده محکوم کرد. این بیانیه افزوده که افراط و تفرید نهال امید را تهدید می‌کند و دوستداران اعتدال باید قانون را رعایت کنند. روز شنبه در جریان سخنرانی حسن روحانی در حسینیه جماران، عده‌ای به حمایت از او میرحسین موسوی و مهدی کروبی شعار دادند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. در پی آن گزارش‌هایی از بازداشت چند تن از اعضای ستاد حسن روحانی انتشار یافت. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که کاندیداها تعهد دادند که پیرو فتنه نباشند و ممکن است بعضی افراد بخواهند از فضای سخنرانی آنها سوء استفاده کنند، اما نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل خواهد کرد. محمد رضا عارف از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در بیانیه از برخورد امنیتی با دیگر جوانان فعال در جریان سخنرانی حسن روحانی ابراز تأسف کرده است. محمد رضا عارف در این بیانیه که در سایت خبر آنلاین انتشار یافته گفته است که امیدوار است مسئولین با سیه صدر بیشتری با فعالان سیاسی به ویژه جوانان علاقمند برخورد کنند تا شاهد شور و نشاط در انتخابات و خلق حماسه ملی که خواست رهبری است باشیم. به گزارش خبرگزاری ها شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه نشست فصلی خود را آغاز می کند. بررسی تازه ترین گزارش یوکی آمانو مدیر کل آژانس درباره پرونده هسته ایران از اصلی ترین موضوع های در دستور کار شورای حکام خواهد بود. مدیر کل آژانس در گزارش اخیرش از افزایش تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای نطنز و قصد ایران برای راه اندازی راکتور تحقیقاتی در کارخانه آب سنگین عراق خبر داد، اما گفت که میزان ذخیره اورانیوم 20% غنی شده ایران افزایش چشمگیری نداشته است. مدیر کل آژانس همچنین در گزارشش افزود که برغم 10 بار دیدار و مذاکره با مقام‌های ایران، همچنان نتوانستند بر سر چارچوبی برای پاسخگویی ایران به سوال‌های آژانس درباره ابعاد احتمالی برنامه هسته‌ای‌اش به توافق برسند.
ممنونم مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید. بشنویم همکارانم چه برنامه‌هایی براتون تهیه کردن. احتمال ائتلاف نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات و تشکیل کارگروه 7 نفره. و اخبار تازه درباره حکم توقیف روزنامه ایران، روزنامه دولت. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. محمد علی نجفی سخنگوی کارگروه ائتلاف اصلاح طلبان روز یکشنبه در نشست خبری خبر از احتمال ائتلاف کاندیداهای اصلاح طلب ریاست جمهوری داد و گفت که کارگروهی 7 نفره تشکیل شده که وظیفش مذاکره با 2 کاندیدای مورد نظر با هدف اجماع و ائتلاف هست. از فریدون زرنگار بشنویم.
پس از انتشار بیانیه حزب مردم سالاری در هفته پیش که خواستار ائتلاف 2 نامزد غیر اصولگرا شده بود، محمد علی نجفی سخنگوی کارگروه ائتلاف اصلاح طلبان روز یکشنبه در نشستی خبری از احتمال ائتلاف کاندیداهای اصلاح طلب ریاست جمهوری خبر داد و گفت روز شنبه مشاوران محمد خاتمی و شماری از به گفته او بزرگان سیاسی کشور با گفتگو در این رابطه کارگروهی 7 نفره را تشکیل دادند که قرار شد این کارگروه وظیفه مذاکره با 2 کاندیدای مورد نظر را بر عهده بگیرد و در زمینه اجماع و ائتلاف با آنها گفتگو کند. بنابراین پرسشی که در حال حاضر مطرح است این است که آیا کنارگیری یکی از 2 نامزدهای غیر اصولگرا یعنی حسن روحانی و محمد رضا عارف به نفع دیگری ممکن است و در صورت یک چنین ائتلافی چه تأثیری بر روی نتیجه آرای انتخاباتی خواهد داشت؟ تقی رحمانی فعال سیاسی مقیم پاریس به رادیو فردا میگوید با توجه به رقیبان اصولگرای آقایان روحانی و عارف و مردد بودن بسیاری از دارندگان رأی، یک ائتلاف میتواند بر نتایج انتخابات تأثیر داشته باشد.
کاندیداهایی که در هستن بخصوص در مناظره نشان دادن برتری خاص یاد ندارن، فقط آرای قالب بالاست و حتی برخی از نظرسنجی ها بودند که بخشی از مردم حاضرن اگر همگه هاشمی و خاتمی پشت یک کاندیدا بیاد اون رای بدن. این یک کلاشی که بین نخبگان و سیاسیان شکیره، ولی با توجه به رفتن فضا باید دید آیا این حرکت میتواند گرمی فضا بیفزاید. باید روزهای آینده و میزان استقبال جامعه هم از این نوع همکاری بود و از یه طرف آیا باید دید که آقای عارف یا روحانی حاضرن به نفع هم کنار برن. اینا پارامترهایی است که میتواند این ائتلاف قدرت بده یا ضعیفش. باید در انتظار روزهای آینده بود.
مرداد درویشپور جامعه شناس و فعال سیاسی در سوئد به رادیو فردا میگوید در حال حاضر به دلیل جوی که بر فضای سیاسی جامعه حاکم است، یک ائتلاف هم احتمالاً نمیتواند این فضا را چندان تغییر دهد.
طبیعتاً اگر آقای عارف و روحانی وارد یک ائتلاف بشن، میتونن در میان بخشی از جامعه اصلاح طلب و حتی بخشی از پیروان و هواداران نظر خودشون یک شوری ایجاد بکنن و یا حتی شاید این بتونه یاری برسونه که درجه از تحرک سیاسی رو در جامعه ایجاد بکنه. با این همه به گمان من سیر رویدادها به سمتی پیش رفته که بعد از حذف رفسنجانی و مشایی جامعه اون امید به تغییر رو در واقع چندان احساس نمی کنه. در نتیجه فکر نمی کنم که بتونه موجی جدی رو در جامعه ایجاد بکنه.
محمد علی نجفی سخنگوی کارگروه ائتلاف اصلاح طلبان با اشاره به اخباری که در برخی از سایت ها مبنی بر کنارگیری محمد رضا عارف به نفع حسن روحانی منتشر شده است گفت این اخبار صحت ندارد و نتیجه رسماً از سوی سخنگو اعلام می شود. در این میان محمد رضا نعمت‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی هم به خبرگزاری فارس گفته است بحث اعتدال و اصلاح طلبی است و آقای روحانی اعلام کرده است که اعتدال را بین همه نیروها قبول دارد و نخط کشی. به گفته آقای نعمت‌زاده، حسن روحانی یک اصلاح طلب محض نیست، اما آنچه میگوید اصلاح طلبان هم میگویند.
آخرین اخبار در مورد انتخابات ریاست جمهوری شنیدید، از جمله اینکه محمد علی نجفی گفته که یک کارگروه 7 نفره برای ائتلاف حسن روحانی و محمد رضا عارف 2 نامزد انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده و نتیجه‌اش تا روز شنبه اعلام میشه. فریدون زرنگار گزارش میداد.
سلام، من از تهران زنگ میزنم. الان من مسکرمه ثبت نام کردم. هر سه ماه یه بار برای من یه اسمس میاد آقا بیا اینقدر پول بریز به حساب. آخه برای چی میرم اونجا؟ میگم آخه برای چی؟ مگه من قرارداد ننوشتم؟ میگن باید این پولو بریزید. یعنی پول زور دارن ازم میگیرن. اصلا دیگه تو ایران نمیشه زندگی بکنی.
من واقعا با دیدن این مناظره هاشون به خدا دلم نبره وطنم. برای هموطنم هم سوخت، دلم برای سادگی این جوونامون، برای این کسایی که میخوان رای بدن سوخت. تا که میخوان بازم بازیچه اینا بشن برن صف رای. ابراهیم از اسلام شهر.
از نظر بنده باید آقای عارف کنار برن به نفع آقای روحانی و انشالله همه اصلاح طلبان و همه ملت خوبی رای میدن و امیدوارم کشور ما به سمت خوبی بره. خدا.
اگر پیامی دارید با این شماره تماس بگیرید، 201-202-828-7220 این شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هست. ادامه میدیم این بخش خبری در مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش. در تهران روز یکشنبه خبرهای زد و نقیزی در مورد توقیف روزنامه دولت، روزنامه ایران منتشر شد. برخی از خبرگزاری‌ها از جمله مهر و ایسنا از توقیف 6 ماهه روزنامه ایران به دلیل انتشار مطالبی که تفرقه افکن خوانده شده گزارش دادند، ولی یک مقام رسمی دولت تاکید کرده که حکمی مبنی بر توقیف این روزنامه از طرف هیئت نظارت بر مطبوعات صادر نشده. در همین زمینه از نادر صدیقی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، حکم توقیف روزنامه ایران مربوط به شکایتی بوده که در شعبه 76 دادگاه کیفری بررسی شده و هیئت منصفه مدیر مسئول را مجرم تشخیص داده و بر این اساس دادگاه حکم توقیف 6 ماهه روزنامه را صادر کرده است. خبرگزاری فارس اضافه کرده که مدیران روزنامه 1 ماه فرصت دارند که به این حکم اعتراض کنند. به این ترتیب انتشار روزنامه ایران ادامه خواهد یافت. ولی محمد جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتگو با ایسنا تاکید کرده که هیئت نظارت بر مطبوعات هیچ جلسه‌ای در این باره تشکیل نداده و حکمی هم مبنی بر توقیف روزنامه ایران صادر نکرده است. وی با این حال به دادگاه 5 خرداد ماه اشاره کرده که در حضور هیئت منصفه روزنامه دولت درباره شکایت گذشته مدعی العموم مجرم شناخته شد. مجید امیدی شهرکی، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، هم به ایسنا گفته است که خبر رسمی این اقدام هنوز به ایرنا اعلام نشده است. آقای امیدی شهرکی در مورد همزمانی انتشار خبر روزنامه دولت در آستانه برگزاری انتخابات 24 خرداد گفته است که در این شرایط رخ دادن هیچ اتفاقی بعید نیست. خبرگزاری مهر نیز در مورد رأی دادگاه مبنی بر توقیف 6 ماهه روزنامه ایران توضیح داده که یک شنبه هفته گذشته مدیر مسئول این روزنامه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد و بر اساس کیفرخواست اتهام وی که از سوی مدعی العموم در این پرونده ذکر شده نشر مطالب خلاف واقع بوده و حکم توقیف نیز بر این اساس صادر شده است. روزنامه ایران روزنامه دولت جمهوری اسلامی است که در 1 سال گذشته موضع‌گیری‌های تندی علیه مخالفان دولت آقای احمدی نژاد داشته است. روز یکشنبه 12 خرداد ماه نیز یادداشتی با عنوان صحنه‌ای به نفع عالی جناب به قلم فردی به نام سعید یوسفی پور در روزنامه ایران چاپ شد که در آن تأکید شده که تمام 8 نامزد فعلی انتخابات ریاست جمهوری فارغ از تفاوت‌های ظاهری و تعلقات گروهی در انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد و بی‌علاقگی به نقد جریان پرنفوذ و پرتمطراق مخالفان دولت مشترکند. آقای یوسفی پور در این یادداشت اضافه کرده که بیش از 6 نامزد این انتخابات به نوعی همکار، ادامه دهنده راه و یار و دوست دیرین هاشمی رفسنجانی بوده و هستند. به باور این یادداشت نویس روزنامه ایران، کاندیدا شدن هاشمی رفسنجانی در انتخابات کمک شایانی به برخی تصمیم گیران کرد تا نامزد مد نظر دولت را راحت تر از میدان حذف کنند. روزنامه ایران در سال 1385 خورشیدی در دولت محمد خاتمی نیز به دلیل انتشار کاریکاتوری که اعتراض برخی از آذری تبارها را در پی داشت مدت 1 هفته توقیف شده بود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد اخبار مختلفی که درباره توقیف روزنامه ایران منتشر شده. اما باز هم بریم سراغ انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این بار از یک زاویه دیگه. این بار نقش شبکه‌های اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بررسی میشه در ویژه برنامه انتخابات 92 در رادیو فردا. فرین آسمی این برنامه رو تهیه کرده.
هفتمین انتخاب.
We'll be right back. روزها کمتر کسی است که پشت کامپیوتر نشسته باشد و نام شبکه‌های اجتماعی را نشنیده باشد یا در یکی از این شبکه‌ها عضو نباشد. شبکه‌های اجتماعی چنان در زندگی این روزهای ما رخنه کردند که گاه ممکن است از احوال دوستان مجازی بیشتر از احوال همسایه، همکار و یا دوستان غیر مجازی خبردار شویم. گاه توسط شبکه‌های اجتماعی از تولد، مرگ، بیماری، فارغ‌التحصیلی، ازدواج و بسیاری دیگر از اتفاقات مطلع می‌شویم. شبکه‌های اجتماعی در انتخابات سال 88 در بین کاربران ایرانی به شدت محبوب شدند. علی فتووتی، دبیر سابق شاخه دانشجویان جبهه مشارکت و عضو سابق ستاد 88 میرحسین موسوی در استان فارس، معتقد است پس از انتخابات سال 88 در ایران انقلابی در شبکه‌های اجتماعی رخ داده.
شما اگه به آمارها نگاه کنید، تعداد کسانی که الان دارن از سال 88 به این طرف از توییتر استفاده کردن یا حتی با توجه به تمام محدودیت‌ها و فیلترینگ دارن از فیسبوک یا همینطور شبکه‌های اجتماعی دیگه استفاده میکنن، میبینید که آمار روز به روز رو به رشده و در حقیقت روند منفی نداشته. اتفاقاتی هم که توی اون برهه زمانی خاص افتاده نگاه کنید، میبینید که چه خبرگزاری ها، چه مردم عادی و چه کسانی که به نوعی توی برنامه ریزی اون حرکت ها نقش داشتن، همه ابزار اولشون در حقیقت توییتر و بعد از اون حالا فیسبوک بود و از اونا استفاده میکنم. فکر میکنم که یک تحول به خصوص و در حقیقت عوض شدن نقش شبکه‌های اجتماعی رو توی انتخابات ما شاهد بودیم، یعنی از حالت سرگرمی صرف شاید به تبدیل شد به یک ابزار کاربردی در دست اکتیویست ها و فعالان.
محمود عنایت، پژوهشگر مسائل اینترنتی در دانشگاه آکسفورد، اما معتقد است که آنچه پس از انتخابات سال 88 در ایران رخ داد انقلاب شبکه‌های اجتماعی و به ویژه توییتر نبود.
من نافی نیستم که این شبکه‌های اجتماعی نقشی ایفا نکردن اصلا. من از اصلا همشون نقش ایفا کردن، ولی اتفاقی که افتاد به دلیل اینکه خب توییتر در اون زمان فکرم بود یکی دو سال بود که مطرح شده بود و تازه در اول بود که توییتر آغاز به کار کرده بود و همچنان یک در واقع شبکه اجتماعی نوپایی بود. یک سری عوامل مختلفی باعث شد که توییتر خیلی مطرح بشه در اتفاقاتی که در ایران رخ داد. بعدن سری پژوهش‌های مختلفی انجام شد و نشون داد که خب واقعا توییتر نقشی که ما فکر می‌کردیم رو بازی نکرد. شاید عوامل محیطیش نظر من این بود که خب توییتر رسانه نوپایی بود، تازه شروع کرده بود کارشو. یک جور انرژی دور و بر توییتر بود، خیلی آدما داشتن فکر می‌کردن خب اکتیو شروع استفاده کرد. به غیر از اینکه حالا آدما مختلف بیان لینک در واقع شیر بکنن، یه جور دنبال پیدا کردن کارایی و کارکرد برای توییتر بودن. اتفاقی در ایران افتاد، توییتر نقشی که نظر من ایفا کرد و رقابت بازی کرد، نقشش این بود که یه جور پلی شد بین حالا ایرانیای خارج از کشور، یه حد خیلی معدودی ایرانی داخل از کشور و رسانه‌های خارجی و آدمای بیرون. اتفاقی که افتاد این بود که خب آدمایی که نگاه کردن در اون زمان در توییتر مثلا در مورد ایران خیلی مطرح شدن، اکثرشون خارج از کشور بودن و این آدما کاری که می‌کردن اخبار ایران می‌خوندن و اونها رو توییت می‌کردن.
پدیده‌ای که به دنبال اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 در ایران به شدت رشد کرد و قدرت گرفت، پدیده شهروند خبرنگار بود. شهروند خبرنگار کسی است که خبرنگار نیست و تنها در صحنه حضور دارد و آنچه روی داده را ثبت می‌کند. در سال 88 و پس از آن که خبرنگاران خارجی از ایران اخراج شدند، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها به دلیل سانسور قادر به خبررسانی نبودند و وبسایت‌های خبری از فعالیت منع شدند. شهروند خبرنگاران تنها کسانی بودند که در غیاب خبرنگاران حرفه‌ای از آنچه در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها رخ می‌داد، دیگران را مطلع می‌کردند. شهروند خبرنگاران برای اطلاع رسانی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند. تأثیرگذارترین اتفاقی که توسط شهروند خبرنگاران ثبت شد، انتشار ویدیوی کشته شدن ندا آقاسلطان بود. این ویدیو به سرعت در دنیا تکثیر شد و همه نگاه‌ها را متوجه خود کرد. محمود عنایت، پژوهشگر اینترنت در دانشگاه آکسفورد، درباره پدیده شهروند خبرنگار و نقش آن در انتخابات سال 88 میگوید:
در اون زمان خب میزان دسترسی و استفاده از گوشی‌های هوشمند تلفن، اسمارت‌فون خیلی بیشتر شده بود و خیلی موارد داشتیم که بعد از انتخابات مثلا کشته شدن ندا آقاسلطان، خب این مورد خیلی در واقع حالا مشخص و حالا واضح‌ترینش بود، یا اون اتفاقی که روز عاشورا افتاد، مثلا ماشین پلیس از روی نفر رد شد. این به قول من میگم لحظات به قول معروف تاریخی حالا گزارش در شهروندی در داخل ایران بود. چیزی که هست، گزارش شهروندی همیشه همه جا میتونه اتفاق بیفته. چیزی که مهمش میکنه فضای سیاسی هستم و در واقع در یک فضای سیاسی من شهروند باید احساس بکنم که این وظیفه من هست که این اتفاقی که الان جلوی من داره میفته من روی موبایلم ضبط کنم و اینو برای یه جایی بفرستم. چند خبرنگار باید یک تلنگر خیلی بیشتر از روزنامه‌نگار عادی بخوره که بیاد یک واقعه گزارش بکنه.
اما پدیده شهروند خبرنگار مشکلاتی هم دارد. در زمان انتخابات سال 88 و اعتراض‌های پس از آن تعدادی ویدیو از تظاهراتی در ایران منتشر شد که شاید مربوط به همان روز انتشار نبودند. هر شهروند خبرنگاری نمی‌تواند منبع خبری معتبری به حساب بیاید و این پدیده با همه امتیازاتش می‌تواند با بی‌دقتی و انحراف از مسیر خود به مشکلات بزرگی بیانجامد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
علی فتوتی دبیر سابق شاخه دانشجویان جبهه مشارکت و عضو سابق ستاد 88 میرحسین موسوی در استان فارس درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در اطلاع رسانی و شکل دهی به اعتراض‌ها میگوید:
بعد از اینکه انتخابات برگزار شد و روزهای بعد کاملا استفاده از شبکه‌های اجتماعی یه معنای دیگه‌ای گرفت. تقریبا عمده اطلاع رسانی در رابطه با یک تظاهرات خاص، یک میتینگ خاص، یک برنامه خاص توسط شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شد. ما خودمون توی شیراز که فعالیت می‌کردیم همین استفاده را از شبکه‌های اجتماعی داشتیم.
علی نیکویی پژوهشگر اینترنت هم درباره تجربیاتش در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ساماندهی اعتراضات به رادیو فردا چنین می‌گوید:
دقیقا اولین پنجشنبه بعد از انتخابات، یعنی اگه اشتباه نکنم میشه 27 خرداد سال 88، یه روز قبل از سخنرانی معروف آقای خامنه ای توی نماز جمعه، ما یه تظاهرات رو شکل داده بودیم برای سوم کشته شدن چند نفر از مردم توی اعتراضا و هم نشون دادن اعتراضمون توی شاهچراغ توی شیراز. کل فراخوان ما توی 3 قسمت بود. یک اسمس بود که خب ما خیلی شبکه گسترده‌ای نداشتیم که بخوایم سریع اسمس کسی رو دعوت بکنیم. 2 نقل زبانی بود که اونم باز انقدر نمیتونست تاثیر بذاره. و سومین کاری که داشتیم انجام میدادیم، ما یه چند نفر بودیم و این چند نفر داشتن اینو توی شبکه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کردن که عمده فعالیت ما شبکه‌های اجتماعی فیسبوک بود که تازه اگه اشتباه نکنم فیسبوک فیلتر شده بود، هم یعنی اوایل فیلتر شدن فیسبوک بود و ما با یه استقبالی برخوردیم که اصلا انتظارشو نداشتیم.
با وجود اینکه شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر در ایران فیلتر هستند، این روزها تعداد زیادی از مقام‌های جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند. برای آیت الله خامنه‌ای در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر حساب کاربری ساخته شده. تعداد زیادی از داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هم جدیداً به شبکه‌های اجتماعی پیوستند. محمود عنایت، پژوهشگر اینترنت در دانشگاه آکسفورد، درباره حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی به رادیو فردا چنین میگوید:
شبکه‌های شما یک واقعیت رسانه‌ای هستن، شما نمی‌تونید انکارشون بکنید. مثلا دفتر آقای خامنه‌ای که روی بالا فیسبوک صفحه دارن یا توییتر فعالیت یا اینستاگرام، اینا فضاهای مطرح رسانه‌ای هستن در دنیای امروز. اگر کسی بیاد بگه من به فیسبوک نمی‌خوام هیچ فعالیت داشتم رو فیسبوک، یعنی مثلا اینکه بگم مثلا من به روزنامه اعتباری ندارم یا مثلا من به تلویزیون اعتباری ندارم، نمیشه نادیدش میرفت. دلیلش هم اینه که اینو به اهمیتش پی بردن، اینه که مهمه، فضای مهمی هستش، خودشون هستن رو، ولی خب نمیخوان یه خورده باز باشه که بقیه هم فعال باشن.
علی فتوتی سردبیر سایت مدرسه عرصه سوم و عضو سابق ستاد 88 میرحسین موسوی در استان فارس هم میگوید شرایط نسبت به 4 سال پیش و انتخابات گذشته تغییر کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم به قدرت شبکه‌های اجتماعی پی بردند.
الان همه به نقش و اثرگذاری این شبکه‌های اجتماعی در بین رای دهندگان آگاه هستند، هم از طرف حکومت و هم از طرف کسانی که میخوان وارد این مبارزه بشن. نمونهش توی همون روز پنجم در حقیقت ثبت نام و روز آخر ثبت نام کاندیدا بود که دیدین چه فضایی روی فیسبوک، توییتر همه داشتن از اینکه آقای هاشمی میاد، آقای مشایی میاد، چه اتفاقی قرار بیفته، چه کسانی در نهایت تا روز آخر میان ثبت نام، همه داشتن از این حرف میزدن.
از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری دسترسی به فیلتر شکن ها و وی پی ان ها با اختلال شدید روبرو شد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، با وجود اینکه رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفته بود نزدیک شدن زمان انتخابات هیچ نقشی در کاهش سرعت اینترنت ندارد، تعدادی از کاربران ایرانی معتقدند اختلال اخیر در اینترنت ربط مستقیمی به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری داشته است. محمود عنایت پژوهشگر اینترنت در دانشگاه آکسفورد اما میگوید اعمال محدودیت بر اینترنت در زمان انتخابات پیش رو بیشتر و شدیدتر خواهد شد.
اعمال محدودیت بیشتر بر روی اینترنت و در قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات وابستگی مستقیم داره به فضای سیاسی داخل ایران. یعنی که اگر حس بکنن که انتخابات به نحوی خوب پیش خواهد رفت که کنترل براشون سخت خواهد بود، اگر کسانی بین کاندیدا باشن که احتمال داره که در واقع یه خورده مسیر انتخابات از اون چیزی که در نظر گرفته شده بخواد خارج بشه، اولین کنترلی که بیشتر اعمال خواهد شد کنترل روی اینترنته. شما به احتمال خیلی زیاد دوباره مسئله پارازیت ماهواره‌ای هم خواهید دید، به علاوه تمامی اون کنترل هایی که بر روی رسانه‌ها حالا همیشه اعمال می‌شده و یا حالا بیشتر اعمال خواهد شد، مثل روزنامه‌ها یا حالا چیزایی که دیگه هستش.
انتخابات دهم ریاست جمهوری اولین و گسترده‌ترین حضور شبکه‌های اجتماعی در عرصه سیاست در ایران بود. هنوز مشخص نیست این شبکه‌ها در انتخابات پیشرو چه نقشی ایفا خواهند کرد، اما از هم‌اکنون کاربران زیادی در این شبکه‌ها مشغول بحث، تبادل نظر و تبلیغ برای کاندیدای مورد نظر خود هستند.
در ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 92 در رادیو فردا در مورد نقش شبکه‌های اجتماعی در انتخابات گذشته شنیدید، همینطور در انتخابات پیش رو. و اگر پیام یا نظری در این مورد دارید حتما با ما تماس بگیرید و بگید شما فکر می‌کنید که فیسبوک و توییتر و بقیه شبکه‌های اجتماعی چه نقشی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 خواهند داشت. بریم با آرش حسنی همراه بشیم در برنامه دیگه در ملاقات درباره یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 85 زمانی که رئیس دانشگاه امیرکبیر تهران در پی روی کار آمدن دولتی جدید تغییر کرده بود، دستور به بسته شدن فایل تحصیلیش داد. ثبت نام این دانشجو در ترم جدید تحصیلی برایش ممنوع شد. وحید علی قلی پور از فعالان دانشجویی طیف چپ دانشگاه امیرکبیر تهران بود که ممنوع تحصیل شد. این فعال دانشجویی طیف چپ پس از بالا گرفتن اعتراضات خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در روز مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در مرداد ماه همان سال در خیابان‌های اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تهران بازداشت شد. او بیش از دو هفته را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین تحت فشارهای بازجویی در بازداشت بود تا اینکه به قید وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش آزاد شد. این همکار نشریات دانشجویی واژه و خوشه در نهایت به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. وحید علی قلی پور که از فعالان دانشجویی طیف چپ دانشگاه امیرکبیر است، در آخرین روزهای مهر ماه سال 91 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. وحید علی قلی پور پس از معرفی خود به زندان اوین به بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است، انتقال یافت. آقای علی قلی پور از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین است که با نوشتن نامه‌ای سرگشاده شهادت دادند که ستار بهشتی، وبلاگ نویس ایرانی که در جریان بازجویی درگذشت، پیش از مرگش زخمی و شکنجه شده به بند 350 زندان اوین آورده شده بود. این زندانیان در نامه سرگشاده خود تاکید کرده بودند که جای جای بدن وبلاگ نویس زندانی کبود بوده و آثار شکنجه شدگی روی بدن او مشهود بوده است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظر و پیشنهادتون رو بنویسید در مورد این برنامه. مطمئن باشید آرش حسنی ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. ممنون از اینکه با ما بودید در رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما و این برنامه در همین لحظه به پایان میرسه. تا ساعت 12:30 شب به وقت ایران و مجله نیمه شب رادیو فردا. امیدواریم همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جنجالی یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمی ارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
مرون است رسانه
دادن اگر فرین کلاهی آخه بد هیچ به تخت پادشاهی آخه بد هیچ گر از ملک سلیمان در نگینم در آخر خاک راهی آخه بد هیچ عزیزم
شنونده ی رادیو فردا هستید.
We'll be right back. بر روی خط فردا.
آقای خاتمی، شما که 24 خرداد برای رای دادن به دماوند می روید، ما هم دوست داریم در انتخابات شرکت کنیم. اگر آقای عارف که معاون شما بوده انتخاب شما نیست، پس ما چه نامی را بنویسیم؟ یا شاید نام میرحسین را بنویسیم دوباره مثل سال 88؟
آیا به نظر شما ما به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها چشم میگفتیم خوب بود؟ حالا دیدی رو اونا وایستادیم بس شدیم، پس من باید نوشر اونا باشیم؟ ما آقا بالاسر نمیخوایم، آقا رأی هم میدیم، منفعت ما هم خودمونه. حالا اگر شرم یا تحمل هم میکنیم، زیر بار حرف زور نمیریم. این آمریکایی ها غربی ها بدونه
این کاندیدایی که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردم، منتظر مردم ایران نباشین. اینا هیچ کدوم حرفتون رو باور نمی کنم. پای صندوق های رأی هم نمیرم.
صدای شما صدای فرداست.
دلم تنگه خدایا من زلفای یارم بی نظیره، به شهرم میروم جنگه، خدایا من زلفای یارم بی نظیره، به شهرم تاق انگوره، خدایا من زلفای یارم بی نظیره، جدایی زخم ناسوره، خدایا من زلفای یارم بی نظیره، آی زلفای یارم بی نظیره، لبان شوق ماغ شیره، به گردم دور چشماش برقا برق شمشیره. یواش 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 میاد صدای پاش، ارزینکای یارم جیره، پای دلمو بزن جیره، آی زلفای یارم بی نظیره، لباش شوقی ماغ شیره، به گردم دور چشماش برقا برق شمشیره. زلفای یارم بی نظیره، رفیقان جمع شوید سنگ را بچینیم، زلفای یارم بی نظیره، که یارم رفته و چشمم به راهن، زلفای یارم بی نظیره، آی زلفای یارم بی نظیره، لباش شوق ماغ شیره، به گردم دور چشماش برقا برق شمشیره. یواش 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 میاد صدای پاش، ارسینکای یارم جیره، پای دلمو بزن جیره، آی زلفای یارم بی نظیره، لباش شوقی ماغ شیره،
به گردون دور چشماش برقا برق شمشیره.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
هر کس با زنش دعوا شده صبح میاد میگه آقا هدفمندی ایران ها چیز غلطی بود.
We will stand up when Israel is threatened or its legitimacy called into question.
اونایی که اون سال اون خسارت رو به کشور و به ملت وارد کردن و هزینه برای کشور درست کردن، اگر تسلیم قانون بودن اینجوری نمیشد.
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Bye, guys.
همچین مکن ننه گل محمد صد بار گفتم همچین مکن ننه گل محمد زلفای بوره چین چین مکن